ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. دو طلبه اهل سنت در گنبد کاووس به ضرب گلوله به قتل رسیدند. رهبر طالبان کشت خشخاش و خرید و فروش مواد نشئه آور را ممنوع کرد. و رئیس جمهوری پاکستان با انحلال مجلس این کشور از انتخابات زود هنگام خبر داد. درود بر شما. فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان از قتل دو طلبه در حوزه علمیه این شهر با سلاح گرم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علیفر گفته است این دو نفر حدود ساعت 20:50 دقیقه شامگاه شنبه 13 فروردین در محل چایبوین گنبد کاووس به قتل رسیده و اقدامات برای شناسایی قاتل یا قاتلان آغاز شده است. خبرگزاری ایسنا هویت مقتولان را آخوند پژمان و آخوند خوجه اعلام کرده و نوشته است که بر اساس اطلاعات محلی این دو نفر در محل حوزه علمیه به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در همین باره برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی اسم کامل مقتولان را گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه اعلام کردند. عبدالله آخوندزاده رهبر گروه طالبان با صدور فرمانی کشت خشخاش در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. در این فرمان که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شد، خرید و فروش صادرات و واردات هر نوع مواد نشئه آور از جمله شراب، هروئین و شیشه نیز ممنوع شده است. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در سال گذشته میلادی بین 1,800,000,000 تا 2,700,000,000 دلار برآورد کرده است و تجارت مواد مخدر را بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی در این کشور می‌نامد. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در موافقت با درخواست عمران خان نخست وزیر این کشور مجلس را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. پارلمان پاکستان قرار بود امروز عمران خان را استیضاح کند، ولی طرح استیضاح با دستور نایب رئیس پارلمان از دستور کار خارج شد. عمران خان و نایب رئیس مجلس نمایندگان مخالف را متهم می‌کنند که با همراهی آمریکا در صدد برکناری عمران خان بودند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 38 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از 140,000 عبور کرد. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 نیز از 7,667,000 گذشته است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته 1,275 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشت ریزگردها به خوزستان خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست در مورد سرنوشت اعتبارات و پولهای اختصاص یافته برای مهار ریزگردها در این استان شد. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پروژه های غیر ضروری و غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه ها نیز در ایجاد ریزگردها اثر گذار است. پیش از این علی محمد طهماسبی دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار گفته بود 280 میلیون هکتار مناطق غبارخیز در اطراف ایران وجود دارد که به طور میانگین سالانه 150 میلیون تن گرد و غبار ایجاد می کند. به تازگی بهرام دارابی رئیس سازمان غذا و دارویی ایران با اشاره به نقش آنچه قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه توصیف کرده گفته است که برخی داروها به راحتی و به صورت کامیونی و کانتینری به از جمله کشور افغانستان قاچاق می شود. در این مورد از داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی پرسیدم.
در این تردیدی وجود نداره که قاچاق معکوس دارو از ایران و قاچاق دارو در بازار ایران وجود داره، به خصوص در مورد داروهای خاص. اما نکته اصلی این هست که این قاچاق دارو رو چه کسانی در ایران انجام میدن؟ وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که بزرگترین وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده دارو در ایران بنیاد برکت هست، برای چندین سال که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امامه و ستاد اجرایی فرمان امام و این شبکه دارویی رو آقای مخبر معاون اول فعلی رئیس جمهور پایه گذاشته و همچنان هم وابستگان و نزدیکان ایشون تو این بنیاد هستن. بنابراین به نظر من در وهله نخست اگر ما بخوایم ردی از قاچاق دارو در بازار ایران و به خصوص داروهای خاص بگیریم، به خصوص کشورهای مثل عراق و افغانستان که عمق نفوذ استراتژیک امنیتی جمهوری اسلامی هم قبلا بودن هم الان هستن، یعنی نه این طرف مرز کسی به تنهایی میتونه یه حجم سنگینی از قاچاق ببره اونور مرز بدون اینکه دستگاه امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی متوجه بشن، نه اون طرف مرز کسی میتونه همچین داروهایی رو تعویض بگیره و توزیع بکنه بدون اینکه اینا بدونن که کی هست. بنابراین در وهله نخست چیزی که از صحبت آقای دارابی برمیاد این هست که خب صحبت از یک سیستمی هست که این سیستم درون حکومت جمهوری اسلامی حداقل بخش بزرگیش ریشه داره و ماهیتش اون درون حکومت هست.
آقای معمار، این روزها بحث حذف ارز ترجیحی دارو هست که باز هم در این ارتباط گفته هایی رد و بدل میشه در محافل ایرانی که این به نفع کی و به ضرر کی هست، از جمله همین نهادهایی که شما نام بردید که این مسائل رو گردانندگی میکنن، این چه ارتباطی میتونه داشته باشه با قاچاق دارو؟
در بحث حذف ارز ترجیحی، اولا که من فکر میکنم یک بخشی از این مباحثی که در مورد قاچاق دارو داره بیان میشه برای تبلیغ ارزان نمایی دارو، برای گرون کردن قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی. یعنی واقعا اعتقاد من اینه که الان مطرح کردن این بحث و گرون بودن دارو مثل مطرح شدن بحث قاچاق بنزین از مرزهای شرقی و جنوبی و بهانه تراشی برای گرون بودنش بدون توجه به اینکه خب این قیمت گذاری با توجه به سطح درآمد در مملکت ما انجام شده. این اولا که این نظر منه. ثانیاً با حذف ارز ترجیحی اتفاقا برخلاف آنچه که به نظر میاد، نهادهای وابسته به بیت رهبری، مجموعهایی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستند و مهمترین عوامل تنظیم بازار دارو هستند، منتفع میشن و مونده بخش خصوصی درگیر در بازار دارو به صورت کامل حذف میشه، به خصوص در مورد داروهای خاص و واردات مواد اولیه تولید دارو. چرا این اعتقاد دارم؟ به این دلیل که بخش‌های دولتی دسترسی به رانت‌های دیگه‌ای دارند که حتی با برداشتی شدن در واقع ارز ترجیحی باز هم امکان این که محصولاتشون رو یا وارداتشون رو با قیمت ارزان‌تر از بخش خصوصی عرضه کنن خواهند داشت. بنابراین بحث ارز ترجیحی متضررینش در وهله اول مردم هستن که یک باره بسیاری از اقلام دارویی رو باید با چند برابر قیمت خریداری بکنن، و بخش خصوصی و منتفعینش هم که خب بخش دولتی و حاکمیتی هست که در بازار دارو فعالیت داره. من یه موضوعی هم آخر صحبتم خدمت شما عرض بکنم. یک زمانی من یک گزارشی در مورد وضعیت بازار دارو داشتم کار می‌کردم، با داروخونه دارها در تهران صحبت می‌کردم و تقریبا همه اینها به اتفاق گفتن که غیر ممکنه مثلا داروی خاص بیماری مثلا سرطان یا بیماری‌های خاص این دارو همین جوری در بازار ناصرخسرو یه دفعه مثلا سر در بیاره کسی بتونه بره اونجا بخره. این ممکن نیست، داروخونه دارها هم نمیتونن این کار انجام بدن، به این دلیل که وارد کنندگان و توزیع کنندگان این دارو که تنظیم این بازار رو در دست دارن خب خودشون صاحب دستگاه‌های امنیتی هستن. تنظیم این بازار، توزیع این داروها، تغییر قیمت، بالا رفتن، قاچاق این داروها در داخل کشور بخش عمده‌ش توسط خود متولیان واردات دارو درون حکومت انجام میشه.
آیا اراده برای جلوگیری از این قاچاق در این حکومت محتمل هست یا نه؟
من فکر میکنم که هیچ دورنمایی برای این قضیه وجود نداره. ببینید، در دولت آقای ابراهیم رئیسی تنها چیزی که روند فروش و ارزش یک روند کاملا در واقع مشخصی بود که هم بانک مرکزی هم نهادهای نظارتی دیگه روش اشراف داشتن، نفت بود. شما ببینید، این دولت حتی نفت رو از این روند در آورده، تهاجری کرده، یک جوری که باید منتظر باشیم به زودی ده ها بابک زنجانی از دل این داستان در بیاد. خب در بحث دارو که اصلا در دولت‌های قبلی هم مافیای دارو اینقدر قوی بود و قدرت داشت که کسی نمیتونست بهش نزدیک بشه، حتی اگر دختر وزیر هم بود یه جایی از روال خارج میشد، در واقع این مافیای دارو جلوش میستاد و از عرصه خارجش میکرد. خب طبیعیه که نمیشه هیچ دورنمایی برای مدیریتش یا برخورد با اون پیدا کرد. نه تنها نمیشه، بلکه باید منتظر باشیم و ببینیم که این مافیا قدرتمندتر هم میشن در ایران و تسلط بیشتری بر بازار درمان و دارو در ایران پیدا میکنن.
داریوش معمار، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی. اولف شالتز، صدراعظم آلمان، در تازه ترین واکنش خود نسبت به تهاجم روسیه به خاک اوکراین با اشاره به پیامدهای ویرانگر ناشی از این جنگ گفته مقاومتی که تاکنون مردم اوکراین از خود نشان دادند گویای اشتباه محاسباتی پوتین بوده و ادامه جنگ آینده روسیه را هم به ویرانی و نابودی میکشاند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در یک سخنرانی انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات در برابر هزاران تن در شهر اسن به عواقب جدی جنگ روسیه در اوکراین هشدار داد و گفت باید تلاش ها در این سمت و سو خلاصه شود که این جنگ و گریز هر چه زودتر پایان گیرد. و سپس افسود ولادیمیر پوتین با حمله به کشور همسایه اوکراین در واقع ادعاهای سرزمینی را که به دیدگاه‌های امپریالیستی قرن‌ها پیش تعلق دارد دنبال می‌کند. به گفته صدر اعظم آلمان، پوتین نه تنها اوکراین را تهدید می‌کند، بلکه او به ویرانی زندگی انسان‌ها، زیرساخت‌ها، خانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز توجه دارد. او با این افکار ویرانگر خود آینده کشورش روسیه را هم نابود می‌کند. و به این ترتیب این ویرانگری ها اشتباه و خطای بزرگ و بزرگ رئیس جمهور روسیه است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در این سخنرانی انتخاباتی حزبش سپس نوک حمله خود را متوجه محاسبات اشتباه پوتین در تهاجم به اوکراین کرد و گفت مقاومت سرسختانه مردم اوکراین و همچنین همبستگی و یکپارچگی کشورهای دموکرات دنیا مانع همه طرح‌ها و برنامه‌هایی شد که رئیس جمهور روسیه به اجرا درآورده بود. پوتین به گفته صدر اعظم آلمان روی این حساب نکرده بود که اوکراین از خود دفاع کند. او در خیالش بر این گمان بود که با ورود سربازان روسیه به خاک اوکراین مردم این کشور با پرچم روسیه در دست هورا می کشند و ابراز احساسات می کنند. ولی این چنین نشد و همه مردم اوکراین از کشورشان دفاع کردند. صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود به پیامدهای ناشی از این جنگ هم اشاره کرد و به این نتیجه رسید که عواقب این تهاجم نه تنها گریبان روسیه و اوکراین بلکه سراسر جهان را گرفته و آنگاه گفت اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی بزرگ بود، ولی حمله روسیه به اوکراین بر این مسائل بیشتر افزود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، سپس همبستگی کشورهای غربی را ستود و تأکید کرد در حال حاضر اتحاد بزرگی میان کشورهای دموکراتیک دنیا، اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو وجود دارد و ما به سرعت در قبال لشکرکشی روسیه به اوکراین واکنش نشان داده و تحریم‌هایی را برای توقف این جنگ به مرحله اجرا درآوردیم. صدر اعظم آلمان در پایان به تقویت و تجهیز ارتش کشورش نیز اشاره کرد و گفت آلمان برای هماهنگی بیشتر با پیمان نظامی ناتو یک صندوق 100 میلیارد یورویی برپا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با واکنش اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، به جنگ در اوکراین، در گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.